رودخانه با خبر.
سلام و درود به شما دوستان وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد سه‌شنبه اول اسفند 1391 خورشیدی برابر با 19 فوریه 2013 میلادی به شما صبح بخیر میگیم. امروز بعد از ظهر در تبریز و زنجان برف میباره و در اردبیل، رشت و سنندج باران. در تهران، قزوین، همدان، گرگان، مشهد، زاهدان، کرمان، شیراز، بندرعباس و اهواز هوا نیمه ابریه. ببخشید، در اهواز نه، در بندر عباس هوا نیمه ابریه و در اصفهان، اهواز و دیگر شهرها هوا آفتابی. در این لحظات در چالوس دمای هوا 7 درجه زیر صفر، در اصفهان، همدان، تبریز 2 درجه زیر صفر، در تهران، قزوین، مشهد، شیراز و کرمان 2 تا 4 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر البته حد اکثر دمای هوا در تهران، مشهد، سمنان و اصفهان 11 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، زنجان، همدان و سنندج 7 درجه بالای صفر، در اهواز و زاهدان 21 درجه، در شیراز، کرمان و رشت 15 درجه بالای صفر و در بندرعباس 25 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 3 درجه بالای صفر. در اغلب شهرها هوا 3 درجه از دیروز گرم‌تر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، الهه روانشاد و بهروز کارونی در بخش گزارش ها و همچنین در بخش فنی حسن حسنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو تقدیمتون میکنیم. البته مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و امروز برای شنیدن آخرین خبرها در همراهی مراد ویسی هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما و صبح شنونده رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، خبر خاصی هستش که پیش از آغاز خبرها اشاره کوتاهی بهش بکنین؟
من خبری رو که انتخاب کردم خبر بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در استان ایلام در غرب ایران هست که اگر اجازه بدید بعداً مفصل راجعش صحبت کنیم.
بله، در پی بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران در اوایل بهمن، چند روزه که صحبت از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایلام که در پایان خبرها با هم مفصلاً درباره موضوع گفتگو می‌کنیم. خب پس بشنویم خبرهای درباره سایر مسائل و در دیگر مناطق جهان.
مشتبه امانی، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، خبر منتشره در برخی سایت‌های اینترنتی مبنی بر ارسال نامه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و توصیه به وی برای اجرای نظام ولایت فقیه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مشتبه امانی روز یکشنبه اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی هیچ نامه‌ای به محمد مرسی ارسال نکرده است. این دیپلمات ایرانی گفت نامه‌ای که در خبرها به آن اشاره شده توسط 17 تن از اساتید و رؤسای دانشگاه‌های ایران نوشته و ارسال شده و جنبه دولتی ندارد. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی میگوید موشک‌های بالستیک و کروز ایران که در مناطق ساحلی خلیج فارس مستقر شده‌اند توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی در جریان برگزاری همایش نیروی دریایی در چابهار گفت موشک‌های بالستیک و کروز ایران می‌توانند اهدافی را در 560 کیلومتری هدف قرار دهند و به گفته وی در چنین شرایطی استراتژی آمریکا در برابر ایران از همان ابتدا شکست خورده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز اعلام کرده به دستور آیت الله خامنه‌ای شهرهای جدیدی در حد فاصله بندرعباس تا چابهار و نیز یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی مرزهای مشترک ایران و پاکستان ایجاد خواهد شد. قزنفر رکن‌آبادی، سفیر ایران در لبنان، با اعلام جزئیات جدیدی از نحوه کشته شدن سرتیپ پاسدار حسن شاطری گفت وی در راه بازگشت از دمشق به بیروت کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر ایران در بیروت این موضوع را که سرتیپ شاطری در حمله هوایی دو هفته قبل اسرائیل کشته شده رد کرد. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود سرتیپ شاطری در حمله هوایی اسرائیل به یک محموله تسلیحاتی ارسالی از طرف سوریه برای حزب الله کشته شده. حکومت ایران سرتیپ شاطری را که در لبنان با نام حسام خوشنویس فعالیت می‌کرد به عنوان رئیس هیئت بازسازی ایران در لبنان معرفی کرده است. و خبر آخر این که وزارت ارشاد ایران به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین به جعفر پناهی اعتراض کرد. جواد شمقداری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته ایران اعتراضی را در همین ارتباط به مسئولان جشنواره برلین اعلام کرده و به گفته وی مسئولان این جشنواره باید رفتار خودشان را اصلاح کنند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی که همچنان با ما خواهید بود برای صحبت در پیوند با بازداشت روزنامه‌نگاران در ایلام. اما پیش از آن اگر موافقت داشته باشید نگاهی بندازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از بازداشت 14 روزنامه‌نگار در اوایل بهمن در تهران، در ایلام هم 12 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. در همراهی مراد ویسی تأمل و مطالعه‌ای خواهیم داشت بر سر چگونگی این بازداشت‌ها. در تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره درخواست اتاق بازرگانی در توقف فرایند خصوصی سازی در کشور صحبت خواهیم کرد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران سری به جهان ورزش می‌زنیم برای آگاهی از تازه‌های ورزش و همچنین مثل هر روز پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست که می‌تونید از همکنون از طریق اونها با ما تماس بگیرید. شماره 201-202-828-7220 در واشنگتن است این تلفن و شماره تلفن 207-926-011-57-30. همانطور که شنیدید در پس از بازداشت 14 روزنامه‌نگار در تهران در ماه گذشته 12 روزنامه‌نگار هم در ایلام در روزهای گذشته بازداشت شدند. در همین زمینه وعده داده بودیم که با مراد ویسی گفتگو خواهیم کرد. آقای ویسی، روزنامه‌نگاران بازداشتی ایلامی از چه نشریاتی هستند؟
اول من بگم که این خبر بعد از که منتشر شد از توسط افراد مختلفی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، همه منتظر تاییدش بودن تا اینکه سایت خبرنگاران ایران که یک سایت معتبری هست این خبر رو با تفصیل و جزئیات بیشتری منتشر کرد. خبرنگاران بازداشت شده از 3 نشریه هستند: هفته‌نامه کوشک، 2 هفته‌نامه نجوا و ماهنامه وریا که در زبان
وریا هست یا
وریا به معنی هوشیار. هوشیار باش.
بله.
موقعی میگن وریا باش یعنی هوشیار باش، که اینا عمدتاً نشریاتی هستن که با توجه به بافت استان ایلام به شکل کردی فارسی منتشر میشن، چون بخشی از مردم کردی میتونن بخونن و بعضی نمیتونن کردی بخونن.
وقت نام این روزنامه‌نگارانی که از این نشریات بودن و بازداشت شدن رو شما دارین؟
اسم 6 تا از اینها رو اعلام کردن. احسان نیکپی هست، سردبیر بخش کردی ماهنامه وریا که در حوزه موسیقی و ادبیات کردی فعال هست. کامران محمد رحیمی، سردبیر هفته‌نامه کوشک و عضو خانه مطبوعات ایلام. محسن و رحمت چراغی از نشریه وریا. عباس محمدزاده از هفته‌نامه نجوا که نویسنده چند کتاب هم هست و خانم نسرین باوندپور که هم روزنامه‌نگار هست و هم شاعر. اسم 6 نفر اعلام شده و اسم 6 نفر دیگه از اونها هنوز اعلام نشده. البته گفته میشه بین 10 تا 12 نفر، بعضی از منابع 10 تا زدن، بعضی 12.
یعنی به عبارت 4 یا 6 نفر اسمشون هنوز بره. اعلام نشده. بره. وقت معلوم هستش که چه آمر و چه عامل و مجری این روزنامه‌نگاران رو بازداشت کرده؟
سایت خبرنگاران ایران به نقل از یک خبرنگار ایلامی اعلام کرده که اطلاعات سپاه پاسداران اونها رو بازداشت کرده و به منزل اونها رجوع شده و دست نوشته‌ها و لپتاپ و کامپیوترشون هم برده شده.
درباره چگونگی صحبت کردین آقای ویسی، ولی سوال مهم اینه که چرا دلیل بازداشت این روزنامه‌نگاران چیه و چه اتهامی بهشون
زدن؟ اون روزنامه‌نگارانی هم که در تهران بازداشت شدن معمولا اعلام میشد که اینا دلایل مطبوعاتی ندارن و یک سری بحثای کلی امنیتی در موردشون مطرح میشد. در مورد روزنامه‌نگاران ایلامی من سایت های مثلا خبرگزاری ایرنا که سایت استانی داره رجوع کردم، به شکل رسمی چیزی در موردشون اعلام نشده و ما منتظریم که بتونیم خبرهای دقیق‌تر با جزئیات بیشتر و با رفرنس ها و منبع بیشتری به دست بیاریم و منتشر کنیم.
اگر یادتون باشه هنگام بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران گمان زنی ها حکایت از این داشت که شاید در نزدیکی انتخابات حکومت با بازداشت روزنامه‌نگاران میخواد یک مقداری ترس و رعب ایجاد بکنه. البته مقامات دولتی گفتن اصلا ربطی به انتخابات نداره. امروز در پیوند با بازداشت روزنامه‌نگاران ایلامی فکر میکنید که در این فضا چه عاملی میتونه که دلیل این بازداشت باشه؟
من با توجه به سابقه که خودم در مطبوعات ایران داشتم و بازداشت‌ها رو بررسی کردم، کمتر بازداشتی بوده که گفته بشه دلایل مطبوعاتی داشته. معمولاً تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عناوینی از این دست اعلام میشه.
و صحبت با رسانه‌های خارجی هم هست جزو اینا؟
بله، وزارت اطلاعات ایران خب این رو به عنوان جرم اعلام کرده در گذشته.
بسیار ممنونم آقای ویسی از توضیحاتتون. در اینجا بد نیست شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنوید.
میگن مردم صدای بهمن با چشم و اشتیاق اومدن شرکت کردن. آخه میخوام بدونم مردم ایران همین آدما بودن، همین بود، همین چند نفری که از نیروی انتظامی و معلمین و کارمندای دولت که اینا هم میامدن برای حاضر غایبی خودشون اسمشون باشه که مردم از کار بیکارشون نکنن. چرا نمیگین آقایونی که تو صفحه جزایر بایزن، یا آقایونی که تو صفحه بنزین بایزدن، گاز بایزدن، سه روز چهار روز برای جزایر بایزن تو صف، چرا اینا نمیگین؟ اینا هم ملت ایران هم دیگه.
من معتقدم رهبرمون بیاد بگه آقا یک روز اونایی که منو دوست دارن بیان در خیابان خودشون رو نشون بدن و یک روزم اونایی که دوست ندارن من و این وضعیت رو تحمل کنن اونا بیان و بعدش هم همینطوری گردن کلفتی کنن و باز مردم ساکت میشن. فقط میخوام بدونن چی به چیه.
آقای خامنه‌ای اینقدر گفته که نمیدونم این رئیس مجلس فلان کرده یا احمدی نژاد اونجور کرده، چرا استیضاح کردن؟ آقای خامنه‌ای که در همه مسائل اشراف دارن و مطلع هستند، آیا ایشون نمیدونستن که وزیر کار دولت احمدی نژاد قرار استیضاح بشه که جلوشو بگیره؟
خواهش دارم این صدای من رو پخش کنید. خطاب با آنان که از این حکومت دفاع میکنن. ببینید اینها دیگر حق ندارن با رادیوی شما یا رادیوی خارج ارتباط برقرار کنن، چون رادیو تلویزیون حکومت و صدا و سیمای حکومت در بس پروم در تحت اختیار اینا میباشد و اینا هرچی میخوان میگوین، هرچی میخوان به مردم تامین میکنن. اینها دیگه خجالتی باید بکشن، حق ندارن با رادیو جدید ارتباط برقرار بکنن. تشکر از شما.
هر روز ایران شده وقت اعدام. امروز من در اخبار شنیدم که چقدر اعدام ها انجام شده در ایران و واقعا جای تأسفی برای مملکت به این بزرگی و با این تاریخ و با این ثروت که مردم سکوت کردن و دارن میبینن که حکومت چطور داره مردم قلقم میکنن و نشستن تو خونهاشون و میگن چه کنم.
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگم که آیا انصافه که یک شهروند بهایی با بچه 5 ماهش تو زندان زندگی کنه؟ آیا واقعا این انصافه؟ آیا واقعا اسلام یعنی حضرت رسول اکرم اینو از شما خواستن آیا خامنه ای؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
چند تا اسمس به دستمون رسیده در این فرصت. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: ای رادیو فردا، ای بوق یزیدیان عالم، به یزیدیان کاخ سفید بگویید روز عاشورا امام حسین 72 یار داشت که یزیدیان آب و غذا را بر روی آنان بستند و امروز حسین زمان امام خامنه‌ای در ایران 72 میلیون یار دارد که یزیدیان کاخ سفید آب را بر روی آنان بستند. با این کار به زودی این یاران به چند میلیارد میرسند. ما تسلیم یزیدیان نمیشویم. شنونده دیگری نوشته: با درود فراوان و سپاس بسیار از کارکنان رادیو فردا، مژگان از بندر ماهشهر این رو نوشته و گفته: میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، شمایی که بر تخت سلطنت نشسته ای و دستور آخر را میدهی، دیگه نماینده مجلس برای چیست؟ این همه امکانات و هزینه‌ای که به این نمایندگان داده میشه برای چیست؟ این همه وقت و زمان مردم بیچاره را گرفتن که به پای صندوق رای بروند برای چیست؟ و شنونده دیگری نوشته: در مورد زندانی سیاسی سامان آریامن خبری بدهید. باید به اطلاع این شنونده برسونیم که خبرها در مورد زندانیان سیاسی در برنامه‌های دیگر رادیو فردا مانند ملاقات و دریچه انعکاس پیدا میکنه و شما میتونید پیامهاتون رو به آدرس این دو برنامه بفرستید که حتما بهش ترتیب اثر داده خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران به منظور جلوگیری از گسترش فساد خواستار متوقف شدن فرایند خصوصی سازی شد. در همین زمین است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری مهر دیروز به نقل از محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، گفت این نهاد در شرایط کنونی به دلیل ترس از گسترش فساد و راندخاری خواستار متوقف شدن فرایند خصوصی سازی شده. میخواستم ازتون بپرسم اتاق بازرگانی چه پیوندی میبینه بین خصوصی سازی و فساد؟
گفتگوی دیروز آقای نهاوندیان با خبرگزاری مهر مرتبط با بیانیه‌ای هست که دو روز پیش در نشست ماهانه اتاق بازرگانی خوانده شد. بیانیه‌ای که در اون فعالان بخش خصوصی درخواست کردند تا بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی متوقف بشه. هم در این بیانیه و هم در گفتگوی رئیس اتاق بازرگانی با خبرگزاری مهر گفته میشه چون نرخ برابری پول ملی به شدت سقوط کرده، اگر قیمت واحدهای تولیدی دولتی بر پایه نرخ قبلی ارز محاسبه شده باشه، کسانی که این واحدها رو به چنگ بیارند به درآمدهای کلان دست پیدا خواهند کرد، به خصوص از این نظر که نظام ارزی کشور چند نرخی شده و عده‌ای به دلیل موقعیت خودشون ارز ارزان قیمت در اختیار خواهند داشت که رانت بزرگی رو در اختیار اونها قرار میده. بنابراین به گفته اونها در شرایط فعلی باید واگذاری ها متوقف بشند و واحدهای تولیدی قابل واگذاری از نو و بر پایه نرخ تازه ارز مورد ارزیابی قرار بگیرند.
اون وقت آقای خواهند، بیانیه ی اتاق بازرگانی به این معناست که واگذاری واحدهای تولیدی تا پیش از بحران ارزی اخیر در شرایط سالم و عادی انجام گرفته، یعنی فسادی در کار نبوده؟
بیانیه اتاق بازرگانی و سخنان رئیس این نهاد این ایراد رو داره که مسئله فساد و راندخاری رو در فرایند خصوصی سازی تنها در رابطه با تغییرات اخیر بازار ارز مطرح میکنه، در حالی که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی ایران سایه فساد و راندخاری همیشه بر خصوصی سازی سنگینی کرده. حدود 8 ماه پیش سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی بر گسترش راندخاری در رابطه با خصوصی سازی تاکید کرد و اینکه خیلی از واگذاری ها نه در پایه شفافیت و ملاک های اقتصادی و صلاحیت خریدار، که با فساد توأم بوده. همون موقع رسانه ها از گروه معروف امیر منصور آریا نام بردند که به تنهایی 4 شرکت رو از طریق سازمان خصوصی سازی خریداری کرده بدون اینکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و چگونگی خرید این شرکت ها انجام گرفته باشه.
و سوال دیگه این که آقای خواهند اصولا اصلا در چنین شرایطی میشه از خصوصی سازی در ایران صحبت کرد؟
آن چیزی که در ایران خصوصی سازی اسم گرفته عمدتا یا راندخاری هست یا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش معروف به شبه دولتی از جمله نهادهای نظامی. در مورد دوم واحدهایی درست میشه که به شوخی به اونها میگن خصولتی، یعنی ترکیبی از خصوصی و دولتی.
بله بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خواهند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
در عکس برداری از صفحات نخست روزنامه های امروز آقای رفیزاده با روزنامه قانون شروع می کنید و توضیحات سخنگوی قوه قضاییه.
بله روزنامه قانون در صفحه یکی خودش عکس آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده و اظهارات ایشون درباره پرونده‌های مهمی که این روزها در جریان هست، از جمله پرونده سعید مرتضوی، پرونده آقای جواد لاریجانی و برخی دیگر از چهره‌های حکومتی و همچنین روزنامه‌نگاران بازداشتی رو منعکس کرده. تیتر یکی روزنامه قانون هم گزارشی هست در این باره که 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی در ایران فقر غذایی دارند.
اعتماد هم در صفحه اول خودش به همین موضوع پرداخته و احکام 24 محکوم فساد بزرگ مالی.
عکس یکی روزنامه اعتماد هم آقای حسینی گفتگویی هست با جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم در ایران که ایشون درباره تمرکزگرایی در وزارت علوم و اینکه چنین روندی یک نوع عقبگرد هست سخنانی بیان کرده. یک گزارش هم درباره اینکه محیط زیستی ها از مجلس ناامید شدند و طرح کاهش آلودگی هوا هم گویا مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته در صفحه یکی روزنامه اعتماد منتشر شده.
روزنامه شرق هم تیتر بزرگ خودش رو به اعتراض ایران به چین اختصاص داده.
روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که سفارت جمهوری اسلامی در پکن گفتگوی تلویزیون دولتی چین با فرزند شاه سابق ایران رضا پهلوی رو بی سابقه و معنادار توصیف کرده و در این باره به دولت چین اعتراض کرده. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی هست با آقای خشایار دهیمی درباره افشاگری خوب افشاگری بد و اخلاق در سیاست.
البته مثل که همه روزنامه ها به سخنان سخنگوی قوه قضاییه پرداختن، روزنامه آرمان هم گذشته از عکس محسنی اژه‌ای مطلبی زده، یعنی تیتری درباره سخنان رحیم مشایی منتشر کرده.
بله روزنامه آرمان گزارش داده که اسفندیار رحیم مشایی دستور داده به وزرای علوم و بهداشت که به دلیل افزایش قیمت ارز در ایران ترتیب بازگشت آسان دانشجویان ایرانی خارج از کشور رو بدن و زمینه‌های اون رو فراهم بکنن. ساخت مسکن مهر فعلا متوقف شد، خبری هست که روزنامه آرمان در صفحه یک منتشر کرده و همچنین اظهارات حسن روحانی یکی از کاندیداهایی که احتمالاً در انتخابات آینده حضور خواهد داشت.
در روزنامه بهار تیتر جالبی جلب توجه میکنه، تماشاگران شیفته سالن‌های آشفته.
این گزارشی هست از وضعیت تئاتر کشور که روزنامه بهار در گفتگو با ایرج راد اون رو به مخاطبان خودش ارائه کرده. تیتر یک این روزنامه هم باز اظهارات دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی هست که گفته اون فهرست 300 نفری که آقای احمدی نژاد ازش سخن میگه صحت نداره. یک گزارش هم منتشر کرده که اخلالگرانی که سخنرانی آقای علی لاریجانی رو به هم زدن در قم، از تهران به قم رفته بودن و اینها رو منتقل کرده بودن به اونجا تا این سخنرانی رو به هم بزنن.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده از عکس برداری که از صفحات نخست روزنامه ها کردید برای ما. در دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود تا ببینیم در صفحات داخلی روزنامه ها چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما خواهم بود.
وقتی رسیده چند تا اسمس براتون نقل کنیم از جانب شنوندگان به دست ما رسیده. شنونده نوشته: درود بر شما، کاش سوریه به دنیا می آمدیم، بیشتر به ما می رسیدند، تازه از خوزستانم مهمتر بودیم. آقای شنونده نوشته: آقای لاریجانی، شما اگر نقطه ضعفی نداری چرا اینقدر تملق می کنی؟ تو نماینده ملتی یا نوکر رهبر؟ شنونده ای نوشته به نام خانم صفورا از مشهد، گفته چندین بار پیامک فرستادم و شما پخش نکردید. خانم صفورا، حتما اگر پیامی از شما به دست ما برسه پخش خواهیم کرد. شنونده ای نوشته: با سلام، اگر میشه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو در طول روز پخش کنید. شنونده دیگری نوشته: وضع قیمت اجناس ایران دل بخواه، هیچ کس هم کاری نداره، مخصوصا روغن ماشین. ایشون گفته سزاوار نیست روی دریای نفت باشیم، ولی این همه گرانی. بابک راننده یه تانکر اسید که گفته فعلا در کرمانم. شنونده بلوچی درود فرستاده به کارگران رادیو فردا. شنونده ای نوشته: این دولت احمدی نژاد بدترین دولت‌های تاریخ ایران بود، چون ظرف 8 سال از همه جهت ایران را به نابودی کشاند. ایران دوست از نصف جهان. شنونده دیگری هم نوشته: زنده پاینده نام ایران زمین، جاودان باد نام خوزستان، پایدار و زنده باد رادیو فردا. در اینجا به جهان ورزش میریم در همراهی فریبرز غریب.
شهر تهران از امروز به مدت 4 روز میزبان پیکارهای جام جهانی کشتی سال 2013 است. امروز و فردا رقابت‌های کشتی فرنگی و روزهای پنجشنبه و جمعه مسابقات کشتی آزاد. دیروز گروه بندی پیکارهای فرنگی انجام شد که تیم ایران در گروه دوم در کنار ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و مجارستان قرار گرفت و صبح امروز در اولین دیدار مقابل ترکیه به روی تشک خواهد رفت. در گروه اول هم فرنگی کاران روسیه، بلاروس، بلغارستان، کره جنوبی و ارمنستان مبارزه خواهند کرد. تیم کشتی فرنگی ایران سرمربی صاحب نام خود محمد بنا که در المپیک 2012 لندن همراه کشتیگیران ایرانی بهترین نتیجه تاریخ المپیک را کسب کرد در اختیار ندارد و 3 طلایی المپیکی ایران حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی هم همراه تیم فعلی نیستند. اما رسول جزینی سرمربی حال حاضر تیم کشتی فرنگی ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از آمادگی فرنگی کاران میگوید:
الان اون چیزی که من میبینم شرایط بدنی بچه‌هامونه که خدا رو شکر بد نیست.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس این فدراسیون برای دعوت از بلاتر برای سفر به ایران و همچنین رایزنی برای لغو محرومیت کارلوس کیروش روز چهارشنبه عازم شهر زوریخ سوئیس مقر فیفا می شود. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران به دنبال اعتراض به قضاوت داور بازی ایران کره جنوبی از سوی فیفا 2 جلسه از نشستن به روی نیمکت ایران محروم شد که 1 جلسه آن در بازی با ازبکستان لحاظ شده است. کارشناس حقوقی فوتبال و ورزش ایران با اشاره به رد اساسنامه کمیته ملی المپیک از سوی IOC میگوید متولیان ورزش دانش لازم برای اصلاح اساسنامه ها را ندارند. هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا همچنین گفته: در جلسه‌ای که حضور داشتم متوجه شدم که تخصص و دانش مورد نیاز برای اصلاح اساسنامه‌ها نه در وزارت ورزش و نه در کمیته ملی المپیک وجود ندارد و با این شرایط در آینده در این زمینه با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم بود. و در ادامه دور رفت مرحله 1/8 پایانی یا حذفی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، امشب بایر مونیخ آلمان در لندن به میهمانی آرسنال می‌رود. بایر مونیخ در این فصل در بوندسلیگا با به نمایش گذاشتن بازی‌های بدون نقص و تهاجمی با فاصله زیاد از تیم دوم در صدر جدول قرار دارد، اما توپچی‌های آرسنال در این فصل وضعیت روبراهی ندارند. این تیم لندنی 3 روز پیش با شکست مقابل بلکبرن از جام حذفی حذف شد و در لیگ برتر هم در مکان 5 ایستاده و تنها امیدش صعود به رده‌های بالای لیگ قهرمانان است. در بازی دیگر امشب در این مرحله پورتوی پرتغال از تیم شگفتی ساز دور گروهی مالاگای اسپانیا پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت درست 7:30 و در ساعت 7:30 میدونید که با موقع اون رسیده که بار دیگه در همراهی مراد ویسی باشیم برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. آقای ویسی سلام مجددا.
با سلام مجدد. سفیر ایران در لبنان میگوید سرتیپ حسن شاطری در راه دمشق بیروت کشته شده است. سرتیپ پاسدار احمد وعیدی گفت موشک‌های بالستیک و کروز ایران در مناطق ساحلی خلیج فارس توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را دارند. مشتبه امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره خبر ارسال نامه آیت الله خامنه‌ای به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را تکذیب کرد. وزارت ارشاد به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به جعفر پناهی اعتراض کرد. جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد روز دوشنبه با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد. محمود احمدی نژاد سرتیپ دوم محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری به مجلس معرفی کرد. جام جهانی کشتی از امروز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود. 12 روزنامه نگار و خبرنگار استان ایلام بازداشت شدند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از نظر نرخ تورم رتبه ششم را در جهان دارد. کارکنان شبکه‌های بی بی سی روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. به گفته دادستان کل کشور پرونده 4 متهم اصلی فساد بانکی برای اجرای حکم به شعبه اصلی ارجاع داده شده. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه حکومت سوریه را تمدید کرد و خبر آخر این که هزاران تن از شیعیان پاکستان خواستار تامین امنیت خود شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره خیلی عظیمی از پزشکان عمومی در ایران که در نبود کار و درآمد کافی ناچارن به روی شغل‌های دیگری روی میارن. سپس در همراهی فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و بعد از آن صفحات روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق خواهیم زد. در ساعت 7:40 راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین. هم از موسیقی خبر میگیریم و هم موسیقی میشنویم. به اضافه پیامک‌های شما با یادآوری دو شماره تلفن که برای فرستادن پیامک در اختیار شماست، شماره 201-202-828-7220 و شماره 207-926-011-57-30. سرپرست وزارت بهداشت و درمان ایران روز یکشنبه از اشتغال 50,000 از مجموع 80,000 پزشک عمومی کشور در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. اطلاعات بیشتر رو الهه روانشاد برامون جمع آوری کرده.
هرچند آمار بیکاری در میان پزشکان عمومی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها مدت هاست در کانون توجه رسانه ها بوده، اما روز یک شنبه محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت گفت که از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 در حرفه خود شاغل نیستند و کارهای دیگری انجام می دهند. تا چه حد این آمار ارائه شده به حقیقت نزدیک است؟ از یک پزشک عمومی در ایران با تجربه بیش از 20 سال طبابت که نخواست نامش ذکر شود بشنویم.
شاید حتی خیلی بیشتر از این چیزی که جناب سرپرست وزارت بهداشت درمان گفتن بیکاری تو پزشکان باشه. به نظر من از 80,000 پزشک عمومی بیش از 50,000 و تو حرفه‌های دیگه دارن کار میکنن.
این پزشک عمومی دلیل پرداختن پزشکان عمومی به مشاغل دیگر را تعداد زیاد پزشکان و مراجعه کم مردم به آنها می‌دارد، چرا که به گفته او مردم به دلایلی تا حدی دکتر سر خود شدند.
عرضه زیاد و تقاضا کم. مثلا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی مملکت حتی ویزیت یک پزشک عمومی هم برای اکثر مردم پرداختش خیلی دشوار واسه همین مردم خودشون خود درمانی میکنن. وقتی بیماری مختصر یا حتی بیماری نیمه صعب العلاج هم میگن خودشون میرن از داروخونه دارو میگیرن و خودشون حالا یه درمان میکنن یا خوب میشن یا خب بالاخره عواقب و عوارض داروها و بیماری میاد سراغشون.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشته‌های دانشگاهی و تعداد داوطلبان تحصیل در آنها با بازار کار هماهنگ می‌شود، چرا در ایران عرضه پزشک عمومی بیش از تقاضا برای آنهاست؟
اصلا کلیدی سال 63-64 خورده شد. اون موقعی که وزارت بهداشت درمان میخواد تشکیل بشه و خب ما هم خودمون دانشجو بودیم، چقدر اعتراض شد. ولی متاسفانه طبق معمول گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من آنچه البته رجوع نظر فریاد است. خب کسانی که تو نظام پزشکی بودن اون موقع بدون نظر کارشناسی فقط گفتن که ما پزشک بگیریم، دندون پزشک بگیریم، نمیدونم پرستار بگیریم، به خاطر اینکه خودشون پزشکای خارجی که تو ایران بودن برن کشور خودشون. حالا من نمیدونم چرا الان دنیا عرض مثلا میکنن در حالی که الان چند سال این وضعش پیش میومد، میشد جلوش گرفت، میشد دانشکده جدید نزد، میشد برای خیلی کارا کرد. ولی متاسفانه خب همون توی آلمان توی مملکت تا بخواین مهندس ریخته، پزشک ریخته، نمیدونم لیسانس های مختلف ریختن و آماری که خودشون میرن، یعنی آمار بیکاری تو افرادی که بالاتر از دیپلم هستن 10 برابر کسانیه که زیر دیپلم هستن.
سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از وضعیت و جایگاه پزشکان عمومی گفته است چیزی که باعث می شود که پزشک و پزشکی عمومی رو به اضمحلال برود تخصصگرایی پزشکان است. پزشک عمومی با 20 سال سابقه خدمت در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
این که میگن تخصص گراری باعث شده که پزشکان عمومی به اذن احلال برن همچین سرد نره، به خاطر اینکه آخه چجور 50,000 پزشک عمومی بیکار میتونن باشن؟ اگر براشون کار بود، شرایط بود، خب میرفتن سر کارشون دیگه. از طرف دیگه حتی تو تخصص ها هم خیلی ازش تخصص مثل داخلی و مثل اطفال اونا هم تازه دارن مینالن، چون اونا هم به خب رشد بیش از حدی داشتن، خیلی هاشون دعوت به خورنمیری دارن. اصلا شرایط مساوی برای اینکه پزشکان بخوان رقابت بکنن پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص تو مملکت وجود نداره.
این پزشک عمومی ساکن ایران میگوید پزشکان عمومی نه به دنبال سودای کسب مال در مشاغلی غیر از پزشکی کار میکنند، بلکه از فرط نداری و بیکاری به این سو پناه میآورند. او میگوید اینکه روزگاری طبابت را تجارت میخواندند امروز تنها شامل گروه کوچکی از نور چشمی هاست و بس.
من چون اجازه بفرمایید یه نفر میاد مثلا پزشکی میکنه 7 سال 8 سال بالاخره با این کتابای بسیار پیچیده پزشکی با مریض با بخشا با بیدارخوابی با هزار یک مشکل دیگه با هزینه ای که براشون داره، بعد وقت این بیاد حالا بگه مثلا من تعاوت نمی کنم، مسلما اول بیکار میشه شخص، یعنی میبینه که شرایط کار برایش تو مملکت وجود نداره. وقتی که نمیتونن حتی کرایه مطبشون در بیاد آخه چجوری میتونه تجارت کنه؟ این هست توی اون افراد خاص و گروه خاص. من فقط هم این کار با اینکه حداقل درآمد رو دارم کار پزشکی رو میکنم و فعلا که مجبوریم با همین اوضاع احوال بسازیم. تا جایی که بتونم حاضر نیستم کار دیگه انجام بدم، حتی اگر به قیمت مهاجرت از این مملکت بوده باشه حاضر نیستم که کار دیگه غیر از این کاری که سالا برای زحمت کشیدم الان سالا دارم تو رشته کار میکنم انجام بدم.
آمار بیکاری در ایران نشان میدهد بیکاری در قشر تحصیل کرده بارها بیشتر از قشر کم سواد است و ایران در صدر کشورهایی است که با فرار مغزها روبرو هستند.
الهه روانشاد گزارش میداد پیش از آن که به چند تا اسمس بپردازیم یادآوری یک نکته لازمه گفتم برای شنیدن خبرهای جهان موسیقی و موسیقی ساعت 7:40 یک اشتباه خیلی ذهنی بود، 7:50 موقع شنیدن خبرهای موسیقی هست. شنوندهی برای ما نوشته سلام من را به گفته این شنونده خدمت سید والا مقام و پدر مسلمانان جهان حضرت امام خامنه‌ای برسانید و بگویید ما همیشه آماده ایم از وطن دفاع کنیم. سید حسین از دهدشت. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته وقتی گوشت کیلوی 35,000 تومانه به نظر شما پول 2 کیلو گوشت که اینا میخوان ایدانه به مردم بدهن چه دردی را دوا میکنه؟ شنونده نوشته سلام مصطفی هستم از انزلی، هر روز صبح برنامه شما را میبینم. شنونده نوشته با 6 سر عائله بیکارم، شب و روز گوجه و نان میخوریم. سعید از چابهار. شنونده دیگری نوشته از زورگیری گروه پپکا از کاسبکاران مرزی هم گزارشی تهیه کنید. از پاوه ایشون نوشته این اسمس رو. شنونده نوشته سلام امیدوارم هرچه زودتر تمامی ایرانی ها از این همه بدبختی نجات پیدا کنند. احمد از شمیران. و شنونده دیگری نوشته سلام همتون رو ملت ایران دوست دارند. اکبر خراسانی از سبزوار. با فرج سرکویی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خوبی و خرمی آغاز کنید.
آقای سرکوی، محمد علی سپانلو شاعر و نویسنده برجسته ایرانی دیروز اعلام کرد که تازه ترین مجموعه شعر او دو ساله که در وزارت ارشاد معطل مانده و او دیگر پیگیر انتشار آثار خودش نخواهد بود. چرا سپانلو چنین تصمیمی گرفته؟
بله، خب آقای سپانلو همونطور که شما گفتین یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات ما هستن در از دهه 40 تا حالا. ایشون دیروز در یه مسابقه گفتن که مجموعه شعر زمستان بلا تکلیف ما که تازه ترین شعرهاشون بوده، دو سال است که نشر چشمه این رو برای اینکه اجازه چاپ بگیری به وزارت ارشاد داده و وزارت ارشاد دو سال است که هیچ جوابی بهش نداده. و جمله قشنگ این گفته در واقع زمستان بلا تکلیف ما همچنان بلا تکلیف است. بعد گفته که مجموعه قبلی هم که از اون چاپ شد، یعنی منظومه شاعر گمنام، 130 صفحه بوده و 30 صفحه شعر رو حذف کردن. توجه بکنید که یک منظومه به هم پیوسته وقتی که اداره سانسور بخشی از اون رو، یعنی 30 صفحهش رو حذف میکنه، خب گفته بود که زیبایی این منظومه از بین میره. بعد او اعلام کرده بود که من مجموعه هایی که قبلا از من چاپ میشد من همیشه پیگیر میشدم، میرفتم وزارت ارشاد تماس میگرفتم با اینا، با اداره بررسی کتاب و غیره، اما از این به بعد دیگه این کار رو نخواهم کرد، به این دلیل که وقتی که با این آدم ها تماس میگیری انگار که به اینا شخصیت میدی. اینا کسانی هستن که ادبیات رو نمیشناسن، اصلا ارزش ادبیات و هنر رو نمیشناسن، به همین دلیل من دیگه با اینا تماس نمیگیرم، چون تماس گرفتن با اینا ارزش قائل شدن برای این ماموران هست که ماموران اداره سانسورن و ادبیات رو هم نمیشناسن. بعدم گفته که اینا وقتی کلماتو دارن از ادبیات ما حذف میکنن. مثالی که زده خیلی جالبه، گفت میگن وزارت ارشاد گفته است که از این به بعد به جای رقص باید کلمه پایکوبی رو به کار برد، به جای مستی باید کلمه سرخوشی و به جای شراب نوشیدنی. بعد مثال قشنگی زده، گفته حالا فرض کنید با این کاری که وزارت ارشاد میگه، اگر ما بخوایم شعر معروف حافظ رو تغییر بدیم، دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، وقت باید چی بگیم؟ چیز خنده‌داری میشه دامن به نوشیدنی آلوده است و اینها. در حال گفته که من دیگه پیگیری نخواهم.
بله خب برای شاعر خیلی گران هست، بر نمیتابه که شعرهاش سانسور بشه. آقای سرکو، یک خبر دیگه هم دارید درباره اهدای نشانهای لاک‌پشت که امروز خواهد بود و همچنین 30 نویسنده و مترجم کتاب کودک در جشن کتاب حضور خواهند یافت و آثار خودشون رو برای مخاطبان معرفی خواهند کرد.
بله، این اتفاق بسیار خوبی است. واقعا من توصیه میکنم که والدین، کودکان و نوجوانان خودشون رو ببرن به فروشگاه مرکزی شهر کتاب امروز بعد از ظهر، چون که جشن امضای کتاب برگزار خواهد شد. 30 نویسنده و مترجم کتابای کودک و نوجوان اونجا هستن، با کودکان و نوجوانان صحبت میکنن، کتاباشون رو امضا میکنن، به اونها اهدا خواهند کرد. بعد هم نشانهای طلایی و نقره‌ای ویژه لاک‌پشت پرنده اهدا خواهد شد. این نشان طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده به بهترین کتاب، به 5 کتاب برگزیده سال اهدا خواهد شد. و بعد نشان ویژه هم به خاطر یک عمر فعالیت هنری در زمینه کتاب‌های کودک و نوجوان به فرشید مصفالی و مرتضی خسرو‌نژاد اهدا شد. اینها هم در این جشن هستند و کتاب‌ها را امضا می‌کنند. بسیار مراسم خوبی است در زمینه کتابخوانی و آشنا کردن کودکان و نوجوانان با کتاب.
یک خبرم درباره یک نمایش دارید، رویاهای رام نشده، که از امروز به روی صحنه میره.
بله، این نمایش رو آقای ایوب آخانی نوشته و کارگردانی کرده، گروه تئاتر پوشه اجرا میکنه، از امروز در تماشاخانه سنگلج به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش یک عده‌ای هستن در دورانی که تهران موشکباران میشد و استراب بر شهر حاکم بود، یک عده‌ای در قهوه‌خانه در میدان فردوسی جمع میشن و هر کس داستانی داره و نمایش بر اساس گره خوردن داستان این شخصیت‌ها بنا میشه و هنرمندای بسیار خوبی هم در او بازی میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوی.
من از شما متشکرم تا برنامه دارم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو برای شما به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه قانون شروع میکنید. مثل اینکه درباره 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی مردم ایران فقر غذایی دارند، در این باره نوشته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه قانون گزارش داده که در همایش امنیت غذایی که روز گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، آقای عیسی کلانتری از وزرای سابق کشاورزی و رئیس خانه کشاورز تأکید کرده که بی تدبیری دولت آقای احمدی نژاد طی 7 سال گذشته منجر به نابودی بخش کشاورزی شده و در حال حاضر به دلیل نرخ تورم بسیار زیاد و گرانی مواد غذایی 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی مردم ایران دچار مشکل و فقر غذایی هستند. ایشون تأکید کرده که سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی وضع اقتصادی مردم رو چنان بحرانی کرده که بسیاری از مردم در ایران توان مالی برای خرید مواد غذایی اولیه رو هم ندارن و البته ایشون تأکید کرده که این فقر غذایی مشابه همون فقر غذایی هست که در آفریقا مردم با اون مواجه هستند. همزمان آقای سعید محیط‌فر جامعه شناس هم در یادداشت در روزنامه قانون تأکید کرده که این سیاست‌های اقتصادی شکاف طبقاتی رو در ایران افزایش داده و در آینده بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای در ایران به وجود خواهد آورد.
روزنامه دیگری که بهش پرداختید تهران امروز است. چه مطلبی در تهران امروز انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه تهران امروز یک لیستی از مدیران دولتی که متهم هستند یا در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند رو منتشر کرده و تاکید کرده که نفر نخست از میان مدیران دولتی آقای اسفندیار رحیم مشایی هست که به طور مستقیم با مهافرید امیر خسروی کسی که به اعدام محکوم شده به دلیل شرکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تماس بوده. علاوه بر این روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محمود رضا خاوری رئیس بانک ملی، آقای محمد جهرومی رئیس وقت بانک صادرات، آقای حمید پور محمد گلسفیدی معروف به حمید پور محمدی معاون بانک مرکزی، آقای حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری سابق در دولت آقای احمدی نژاد و همچنین علی اکبر مهران بیان وزیر سابق صنایع در دولت آقای احمدی نژاد از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند، اما دادگاه و قوه قضاییه تاکنون این افراد رو به عنوان متهم به دادگاه احضار نکرده و در عوض افرادی رو که در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند به اعدام و زندان‌های طویل المدت محکوم کرده. روزنامه کیهان اما برخلاف روزنامه تهران امروز نوشته که قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام داده و قوه قضاییه رو به دلیل محکوم کردن 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی به اعدام مورد تقدیر قرار داده.
و در جهان صنعت یک موضوع اقتصادی هست، رتبه 164 ایران از نقطه نظر رشد اقتصادی.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که در سال 2012 ایران با رشد نرخ 0.36%، یعنی کمتر از 1، در رتبه 164 کشورهای دنیا قرار گرفته و البته همزمان در نرخ تورم ایران رتبه 6 رو در جهان و رتبه اول رو در منطقه خاورمیانه به دست آورده با بیشترین نرخ تورم در این منطقه.
سردبیر روزنامه اعتماد آزاد شد یکی از مطالب مهم روزنامه اعتماد است.
روزنامه اعتماد خبر آزادی جواد دلیری سردبیر این روزنامه رو که 8 بهمن ماه به همراه شماری دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده بود تایید کرده و نوشته که ایشون شب گذشته با وثیقه از زندان اوین آزاد شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرده که برخی دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده هم ممکن است با قرار وثیقه آزاد بشن تا زمان برگزاری دادگاه.
خب بریم به سراغ کاریکاتور انتخابی امروزتون آقای رفیع‌زاده.
کاریکاتور امروز در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، آقای حسینی کاریست از بزرگمهر حسین پور و تم اون اظهارات رئیس اتحادیه میوه فروشان هست که گفته تنها کمبود بازار شب عید نارنگی هست، یک قاش نارنگی رو نشون میده که دستهای زیادی برای به دست آوردن اون بلند شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب نوبت چند تا اسمس رسیده. شنوندهی نوشته: من از جانب خودم میگویم هرگز میر حسین موسوی و کروبی شجاع و رهنورد را تنها نخواهم گذاشت، هرگز با خامنه ای بیعت نخواهم کرد. شنونده دیگری نوشته: بر همزنندگان سخنرانی علی لاریجانی مورد غضب رهبری شناخته شده و بازداشت شدند، اما کسانی که سخنرانی سید هادی خامنه ای برادر رهبر را زمان خاتمی در قم بر هم زدند و سرش را شکستند چی شد؟ یک بام و دو هوا که نمیشه. شنونده دیگری نوشته: در جواب شنونده‌ای که آقای خامنه‌ای را با امام حسین مقایسه کرد، باید گفت به هیچ وجه نمیتوان امام معصوم را با فرد معمولی مقایسه کرد. در ضمن ایشون اضافه کرده: در ضمن امام حسین هم مظلوم هم شهید، هم پسران و خاندان و یارانش جلوی چشمانش پرپر شدند. و بعد پرسیده: آیا آیت الله خامنه‌ای نیز این گونه است؟ بعد ایشون گفته: فقط کافیست فکر کنید بعد حرف بزنید. شنونده دیگری هم نوشته: علت سکوت مردم درسی است که از سرنوشت بهار عربی گرفتند، ویرانی و قتل عام. در اینجا به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم، در همراهی بردیا افشین، ببینیم چه خبرهایی برای ما داره و چه موسیقی هایی.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امشب ساعت 7 مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه، جشنواره‌ای که 28مین دورش به پایان میرسه. از 7 روز پیش آغاز شده بود و تو روزهای گذشته درباره اتفاقهای مهم اون صحبت کردم. جشنواره‌ای که البته اتفاقهای قابل توجه در اون رخ داد، مثل دو اجرای دیشب در بخش بین‌المللی. دیشب ساعت 9 رنو گارسیا فونس، هنرمند برجسته بین‌المللی، به روی صحنه رفت در تالار وحدت. فونس نوازنده 50 ساله فرانسوی ساز دابل بیس و به واسطه ساز منحصر به فرد و 5 سیمش شناخته میشه. او البته امروز کارگاهی رو ساعت 11 صبح در سالن رودکی برگزار میکنه. فقط کافیه که علاقه‌مندان با ساز بیس آشنا باشن تا بتونن در این کارگاه دوستانه شرکت کنن. شاید این فرصتی باشه که خیلی ها دوست نداشته باشن اون رو از دست بدن. و به غیر از این، دیشب گروه آوای زمین هم ساعت 9 شب در سالن رودکی اجرا داشت. این گروه هندی تلاش میکنه موسیقی ایران زمین رو با موسیقی شبه قاره هند تلفیق کنه. از این گروه یک آلبوم به نام حالیا تو ایران منتشر شده که در اون آهنگی مثل جان جانان پیدا میشه. اما بیرون از ایران، بدن بیجان یک خواننده جوان دیروز در خونش پیدا شد. یک کلانتر ایالت آرکانزاس در جنوب آمریکا این خبر رو داده و گفته میندی مک‌کریدی 37 ساله به نظر میرسه خودکشی کرده و با یک گلوله کار خودش رو ساخته. مک‌کریدی 16 سال پیش با آهنگ پسران همیشه این کار رو میکنن معروف شد. این آهنگ در آلبوم اولش منتشر شد و بعدن او که در سبک کانتری فعالیت میکرد 4 آلبوم دیگر رو هم به بازار داد. و باز هم خبری از مرگ یک هنرمند. تونی شریدان، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که زمانی با بیتل‌ها همکاری می‌کرد، در سن 72 سالگی از دنیا رفته. پیش از اینکه بیتل‌ها معروف بشن، در حدود 52 سال پیش که در شهر هامبورگ آلمان فعالیت می‌کرد، پیش از اجراهای زنده‌اش از گروه‌های مختلفی استفاده می‌کرد و بیتل‌های اون موقع جوان یکی از این گروه‌ها بودند. شریدان بعداً با بیتل‌ها همکاری‌های نزدیک‌تری داشت. تونی شریدان به همراه بیلی پرستون تنها هنرمندانی‌اند که با بیتلز و در یک آهنگ برای این گروه همراهی کردند. البته شریدان تنها کسیه که در یک آهنگ برای این گروه آواز اصلی رو خونده که تونسته در جدول پرفروش‌ها قرار بگیره. آهنگی به نام زیبای من. بیتل‌ها گفتم دیشب 82 سال روز تولد یوکو اونو، بیوه جان لنون از بنیانگذاران گروه بیتلز بود. اونا خودش یک هنرمند فعال و البته یک فعال در حوزه‌های مختلف اجتماعی و این روزها هم سخت مشغول پیگیری کارزارهای خودش برای حفظ محیط زیسته. او 44 سال پیش بعد از 3 سال آشنایی با جان لنون ازدواج کرد و به همراه همسرش فعالیت‌های هنریش رو ادامه داد و البته با او فعالیت‌های صلح طلبانه و خیرخواهانه رو هم از انتهای دهه 60 میلادی آغاز کرد. بعد از کشته شدن جان لنون تو این 32 سال اخیر در کنار کارهای همیشگیش در حفظ و احیای آثار شوهرش هم کوشیده. البته برخی از آثار جان لنون هم بعد از فروپاشی گروه بیتلز در دهه آخر عمر این هنرمند تحت تأثیر این زن بوده، از جمله آهنگ زن که اون رو به یوکو اونو همسرش و همه زنان جهان تقدیم کرده.
خب میدونید مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر رفته رفته به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. میتونید شنونده ما باشید از طریق رادیو، ضمن اینکه موسیقی هم گوش میکنید.